خارج اصول 12986.
بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر. نه، نسبت تساوی همیشه نداره، ولی در مانحن فی این علت ناقصه همیشه ملازم.
یعنی با این بیان اساس علیت در چرا چون ممکن هماره و علت ثانی باشه یا اصلا ملازم تساوی باشه، به هر نه هم که ثبوت علت باشه.
بله قبوله، بحثی نیست. بله بحث، نه بحث، نه نه، یه بحث این هست که اصل علیت به چه بیان هست. اصل علیت رو به هر بیان استفاده کردید، فرض اینه که مثلا به بیان مرحوم ناینی اصل علیت رو، تامه بودن علت رو بخواید به چه بیانی استفاده کنید؟ به بیان اطلاق ثبوت عنده ثبوت. ما عرض کردیم اطلاق ثبوت عنده ثبوت، این که اون شرطی که ذکر شده خودش باید علت تام باشه اون استفاده نمیشه، میتواند ملازم باشه با علت تام. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم خدمت شما در مورد کلام مرحوم ناینی و تقریری که ایشون در مفهوم شرط قائل بودن صحبت میکردیم. مرحوم ناینی یه بیان دارن برای اینکه شرط علت برای جزا هست، یه بیان برای اینکه مفهوم رو بخوان اثبات کنن، دو تا بحث مستقل از هم. بیانی که در برای اثبات علیت شرط برای جزا ذکر میکنن تو اجداد و تقریرات، بیانش رو من حالا این الفاظ روش رو ذکر میکنم. تعبیرشون این هست که اینکه مقدم رو ما مقدم قرار دادیم و تالی رو تالی قرار دادیم، این ظاهر در ترتب جزا بر شرط هست، یه مرحله که بعدن تو بعضی از تفریعات توضیح میده، توضیح بیشتر داده، میگه تقدیم ذکری مقدم و تأخیر ذکری تالی این منشأ ظهور شده. تو بعضی از مسئله دیگه به این تصریح میکنه که منشأ ظهور تقدیم ذکری مقدم و تأخیر ذکری تالی. یه مرحله. مرحله دوم این که به ظهور کون المتکلم فی مقام البیان، بعد اینجوری تعبیر مذارت میخوام، بعد ادامهش میگن که حالا که کلام ظاهر بود بر ترتب جزا بر شرط، اگر ثبوتن هم جزا مترتب برای شرط باشه صحب، اگر ثبوتن جزا مترتب بر شرط نباشه، این با قاعده اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات منافات داره. معکون المتکلم فی مقام البیان کما هو الاصل فی المخاطبات العرفیه، چون متکلم در مقام بیانه، پس اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات جاریه، و این که متکلم در مقام بیان هم هست، این رو با اصل این که اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشه. چهار تا عبارت اینجا داره، یکی یکی این چهار تا عبارت رو باید ببینیم ایشون چی میخوان بفرمه. یکی این که ظاهر مقدم قرار دادن مقدم و مؤخر قرار دادن تالی این هست که جزا مترتب بر شرط است. یک. دوم این که اصل در کلام این هست که متکلم در مقام بیان باشه. لازمه این دو مطلب دوم. مطلب سوم این که لازمه این که اصل این هست که متکلم در مقام بیان باشه و در مقام بیان بودن متکلم نتیجهش این میشه که اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات جاری بشه. نکته چهارم هم اینه که وقتی اثرات تطابق بین مقام ثبوت و اثبات جاری شد نتیجه میگیریم پس جزاء معلول علت هست. این عبارت هایی هست که توی اجود و تقریرات آمده هست. یه سری پاسخ مرحوم آقای خویی دادن، پاسخ مرحوم آقای صدر به این استدلال دادن. من حالا از میکنه که زیادی تا بعد بفهم این پاسخ مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای صدر، من نمیدونم این آقایون چه تصویری از کلام مرحوم ناینی دارن که این پاسخ ها رو دادن. خود این کلام باید یک ارتباط بین اجزایش رو یه مقداری ببین اصلا چی میخوانشون بفرماین، چون به حسب ظاهر اینا با همدیگه جفت و جور کردنش و ارائه یک تقریب روشن واضح نیست. اینا چه ارتباطی دارن این چهار تکه مختلف؟ حالا عرض میکنم. مثلا مرحوم آقای خویی میفرماین که ما که نه اون چیزی که از ظاهر کلام استفاده میشود ترتب جزا و شرط هست در مقام اثبات، اما اینکه ثبوتن هم چنین باشد این مطلب استفاده نمیشه. که انه ایشون اون کلام اول رو پذیرفتن، ظهور این که متکلم این که شرط رو مقدم داشته جزاء رو مؤخر داشته، این ظهورش در ترتب جزاء بر شرط هست، اون رو پذیرفتن. گفتن خب لازمه این مطلب این هست که جزاء معلول شرط باشد در عالم اثبات، یعنی علم به جزا معلول علم به شرط باشه. ولی اینکه اصالت تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت جاری بشه اینو که نه نپذیرفتن اینجوری گویا. ولی اساسا ایشون روشن نکرده که مرحوم ناینی به چه تصویری اصالت تطابق بین مقام ثبوت و اثبات رو به ذهنشون آوردن. این چه آخه این ارتباط این صد و زید سه فقرهی که برای اثبات این نکته آوردن اینا چه شکلی میتونه اصل تطابق و اون نتیجه گیریه که ایشون میخوان بکنن روشن میشه؟ چه ربطی به در مقام بیان بودن داره؟ چه ربطی به این بحثا چیه که ایشون این وسط مطرح کردن؟ همچنین آقای سعد بحث مفرد آقای سعد محور کلام رو روی این قرار دادن که اصالت و تطابق و این مقام ثبوت و اثبات اینجا جاش نیست. نمیدونم امثال اینها اگرم جاش باشه اصالت تطابق ترتب علی رو اثبات نمی کنه و از این بحثا رو. اونم باز چه تصویری از کلام مرحوم ناینی داشتن که این پاسخها رو دادن روشن نشده. اصل اثر تطابق رو و اصلش که مفروغنن هست، میگه اون اثر تطابقی که جاری هست اینجا جاش نیست. در پایان کلام مرحوم ناینی میگه اثر تطابق محل اجراش در اینجا نیست، اثر تطابق در جای دیگه است و اینجا به یه معنای شما ممکن اثر تطابق قائل بشید که اون معنا درست نیست. اون معنایی که اثر تطابقش صحیح هست اینجا جریان نداره، اون معنایی که اینجا ممکنه جریان داشته باشه صحیح نیست. من این صحبت هایی کرده که حالا نمیخوام وارد اون بحث. بله؟ تو بحث اطلاق و تغییر اونجاها مطرح میکنم اونجا. البته مرحوم آقای سعد توی حلقات اینها عنوان مستقل بهش داده و یک بحث مستقلی توش داره، ولی تو چیزها توی بحث مقدمات حکمت و اطلاق دلالت مثلا اسم جنس بر اطلاق اون بحث ها این رو مطرح کرد. چون پاسخی که مرحوم آقای خویی دادن، این پاسخ همون ابهامی که ما در جلسه قبل اشاره کردیم به کلام مرحوم آقای خویی هم وارد میشه. مقدم این که مجرد این که شرط مقدم ذکری شده، جزا مؤخر ذکری شده، چه دلیل هست برای اصل ترتب؟ حالا ترتبش خارجی باشه یا ترتب در مقام اثبات باشه، اون بماند. یک کلام رو جلو آوردید، یک کلام عقب آوردید، به چی داله؟ چه نکته ای هست؟ حالا چون این جلوتره، این باید علم به این علت باشه برای علم به دیگری. اگه گفتیم زید، امر، وک، خالد، اینا رو هر کون زودتر ذکر کردید، باید یک ترتب معلول بر علت یا یه نحوی از انها ترتب ازش استفاده بشه. این اصل ظهور این که مقدم شی رو مقدم قرار داده، اون جزا رو مقدم قرار داده، این چه همچه ظهوری هست؟ به کلام مرحوم آقای خویی این نکته هست که ایشون کنه این قبول کرده، این مقدار قبول کرده که ظهور جعل المقدم مقدمن و تالی مؤخرن در ترتب هست، ولی میگه ترتب اثباتی نه ثبوتی. این منشأ این مطلب چیه؟ ولی عمده مطلب این هست که اون اصالات و تطابقی که مرحوم ناینی وسط مطرح فرمودن مرادشون چیه؟ من یه تقریبی به ذهنم میرسه که بتونیم اینا رو جفت و جور کنیم. نمیدونم مرحوم ناینی مرادشون این هست، چون هیچ توضیحی ندادن. این آخه ارتباط اینها با هم دیگه یه مقدار خیلی مبهمه که یه اصالات و تطابقی هست که این اصالت و تطابق رو در مقام بیان بودن متکلم اقتضا میکنه. چون متکلم در مقام بیان هست، این لازمش اینه که اصالت و تطابق جاری بشه. اینا چیه؟ من یه تقریب زنم رسیده. حالا آیه درسته مرحوم ناینی اینو میخواد بگه، یه چیز دیگه ای رو میخواد بفرماید، من نمیدونم. ولی حالا این تقریب رو، چون من چیز دیگه به ذهنم نرسید، این تقریب رو حالا این عرض میکنم که بالاخره یه شکل شمایلی داشته باشه. اون اینه که ایشون میخواد بگه که بین شرط و جزا انها مختلف استلزام ثبوتن متصور هست. ممکنه شرط علت جزا باشد، ممکنه جزا علت شرط باشد، ممکنه شرط و جزا معلولین لعلت ثالثه باشد، همه اینا متصوره. ما نمیدانیم آیا متکلم در مقام بیان خصوصیات اون علاقه لزومی هست یا نیست. اصل این هست که متکلم در مقام بیان خصوصیات اون علاقه لزومی هم باشه. جایی که شک کردید که متکلم در مقام بیان از یک جهتی هست، میگید متکلم در مقام بیان. حالا که متکلم در مقام بیان بود، اگر شرط ثبوتن در عالم ثبوت علت برای جزا باشه، متکلم میتواند به تقدیم ذکریش اکتفا کنه در افهام این معنا. یعنی تقدیم ذکری صلاحیت افهام علیت شرط برای جزا رو داره، به دلیل تطابق بین مقام ثبوت و اثبات. یعنی اگر مقام ثبوت همون جوری که رخ داده، همون جور هم در مقام اثبات بیان شده باشه، معونه زائده نمیبره. ولی اگر مقام ثبوت شرط علت نباشه، شرط معلول باشه، ولی در مقام اثبات این شرط رو جلو انداختید، جزا رو عقب انداختید، خلاف، یعنی یک معونه زائد میخواد. پس اطلاق و در مقام بیان بودن اقتضا میکند که ما جمله رو حمل کنیم که مقام ثبوت همون جوری که اتفاق افتاده، مقام اثبات هم طبق همون هست. مقام اثبات هم طبق همون هست. نه حالا بحث میکنیم. نه حالا یکی یکی بحث میکنیم، ما حالا یکی یکی اینا رو صحبت میکنیم، ولی میخوام از اقلا یه تقریبی برای این کلام بشه، چون اون سه چهار فقر ارتباطشون رو با هم من نفهمیده بودم. من قبلا که هر چیز فکر میکردم که آخه اینا صدر ذیل کلام رو چجوری با هم دیگه جفت و جور میشه کرد، بعد یه بیانی برای مطلب بشه، حالا بیان رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم یه حرف دیگه، اول یه بیان برایش مطلب ترسیم بکنیم. من این همچی بیانی به ذهنم رسیده، حالا واقعا مرحوم ناینی این رو بخوان بگن که محصل قضیه این هست که یه بار دیگه بیان رو عرض کنم، از یک طرف شک داریم، اگه شک داشته باشیم که متکلم در مقام بیان خصوصیات لزوم هست، خصوصیات لزوم هست، اصل این هست که بگی متکلم در مقام بیان خصوصیات لزومه، یعنی میخواد بیان کنه که نحوه ارتباط بین شرط و جزا چه شکلیه، در مقام بیان اصل ارتباط نیست که بین این دوتا ارتباطی وجود داره، خصوصیات ارتباط و نحوه ارتباط رو هم متکلم میخواد بیان کنه به خاطر اصالت کون المتکلم فی مقام البیان. یک، خب حالا که متکلم در مقام بیان هست، انواع مختلف ارتباط رو میسنجیم. اونجایی که شرط علت بر جزا هست معونه زایده نمیخواد، سایر انواع معونه زایده میخواد. در واقع ایشون اینجوری میخوان بیان کنن که وقتی متکلم در مقام بیان باشه چند قسم متصور باشه، اون قسمی که معونه زائده نمیخواد به اون حمل میشه. اگر این بیان ایشون باشه، نه جواب آقای خویی وارده به ایشون، نه جوابی که آقای صدرین ها دادن وارده، اصلا اون پاسخ ها و اون حرفایی که مطرح شده ربطی به کلام مرحوم ناینی نداره. این بیان یه بیانی هست غیر از اون بیاناتی که آقایون، نمیدونم آقایون چه تصویری از کلام مرحوم ناینی به ذهنشون خطور کرده، چون من یه تصویر روشنی غیر از این، حالا این تصویرم میگم تصویر ایرادداریه، ولی یه تصویری که حداقل بشه روش فکر کرد به ذهنم نرسیده. حالا تصویر دیگه‌ای باشه خدا من نمیدونم، شاید یه تصویر دیگه‌ای باشه که فکر کنیم ممکنه به اونم برسیم. خب اما حالا این تقریب، پاسخ این تقریب هم اینه که اولا اینکه گفتید در از هر جهت ما شک کنیم که متکلم در مقام بیانه، باید بگیم که حتما متکلم در مقام بیانه، باید ارتباط داشته باشه با مفاد کلام. فرض کنید اکرم زیدن، ما اگر شک کرده باشیم که این اکرام زید در روز اتفاق افتاده یا در شب اتفاق افتاده، آیا باید بگیم متکلم در مقام خصوصیات زمان اکرام هم هست؟ پس بنابراین نه اطلاق اکرم زیدون، جا زیدون مثلا، جا زیدون، نه اطلاق گیری کنیم، متکلم در مقام بیانه، این همینه دیگه، متکلم نمیدانیم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، چون نمیدانیم در مقام بیانه پس بگیم متکلم در مقام بیان خصوصیات زمانش هم هست. خب بس حالا که زمانشه روز مثلا، چون معمولا مجی که شب باشه خلاف متعارفه، معمولا حرکت ها در روز انجام میگیره، پس بنابراین مثلا حالا اون طرفشو بگم، زید کار کرد، زید اداره رفت، اینجوری بگم زید به ادارهش رفت، خب بنابراین تو شبا معمولا زید افراد اداره نمیرن، اون معونه زائده میخواد، پس بنابراین زید رفت یعنی روز رفت.
اکرام
زید
به
جهت عدم
زیدی که داره هم
صادقه
و اکرام در شب هست، هم
صادقه
و اکرام در روز. اگر یکی از این دوتا رو میخواد باید
میگفتی اون دیگه نه 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 اون یکی دیگه هست، اینو توجه بفرمایید، اون در جایی هست که کل طبیعت ممکنه، یعنی به نحوه اطلاقی لازم نیست فردی از اون افراد مراد باشه. مثال رو من اخباری زدم که یک فرد از افرادش باشه، اکرم جا از زیدون مثلا، جا از زید این یاش روز اومده یا شب اومده، چرا نمیگیم در مقام بیانه، این همون
واقع شد،
نه 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 اطلاع گیری میکنیم، اطلاع معنای اطلاق گیری یعنی این که مقدمات حکمت اقتضا میکند فرد خاص. این ببینید اطلاق دو جوره، این کلمات توجه بفهمید، بحث انصراف نیست. اطلاقاتی که ما تو این کلمات ذکر میکنیم گاهی اوقات لازمه اطلاق ثبوت حکم بر جمعی افراده. عفو العقود نمیدانیم آیا مراد همه افراد عقده یا قسم خاصی از افراد عقده. ما میگیم عفو العقود یعنی همه افراد عقده. ولی اکرم زیدن نمیدانیم این اکرم وجوب تعیینی مراد هست یا وجوب تأخیری مراد هست. لازم اطلاق چیه؟ بگیم هر دو؟ هر دو که نمیگیم، قسمی از خاص، یعنی از دو فرد یک فرد خاصش رو میگیم مراد هست، میگیم مراد وجود تعیینیه نه تخییری.
حالا اونجا هم ما به جهتش یعنی میگیم که
نه خود همون نه به هر دو وجوب رو بگید، بگید هم وجود تخییر هم تعیینی.
اکرم زیدن چه کار دیگه کرده باشه؟
نه اون یه نکته دیگه شه، نه اون نکته دیگه شه. خود این دوتا فرد رو که در نظر بگیریم میگیم این فرد یکیشون نسبت به فرد دیگه متباینن دیگه. ما در واقع اکرم میتواند در موارد وجوب تعیینی به کار رود، میتواند در موارد وجوب تخییری، به معنی جامعه وجوبه. چرا نمیگید همه افراد وجوب؟ چرا نمیگید؟ چون علم داریم که هر دو نمیشه، علم داریم که نمیشه دوتا وجوب اینجا جلب شده باشه، هم وجوب تعیینی هم تخییری، یکی از این دوتا باید باشه. حالا که یکی از این دوتا باشه اطلاق اقتضا میکنه که اونی باشه که معونش کمتره، اونی که معونش کمتره اونی هست که وجوب تعیینیه، امثال اینها. جاء زیدون هم در واقع اگه کسی اینجور بحثا رو بخواد مطرح کنه، جاء زیدون میگه که زید بالاخره یه روز اومد یه شب اومده دیگه. اگر کسی بخواد اطلاق گیری کنه یعنی یک مفادی رو به اعتماد اطلاق کلام به این عبارت نسبت بده، باید بگه یکی از این دوتا. این حرف هم که نمیزنیم، چون مجرد این که ما همچین اصلی نداریم که متکلم هر حیثیتی که شک کردیم که متکلم آیا میخواسته این خصوصیت ذکر کنه یا نمیخواسته این خصوصیت رو ذکر کنه در مقام بیانش بوده. ما نحنفی هم همینه، یه علاقه لزومیه بین شرط و جزا هست، شرط علیت برای جزا داره، قبول، معذرت میخوام، ملازمه داره با جزا. این که این ملازمهش چه سنخه هست، اصلی که متکلم در مقام بیان سنخش باشه همچه اصلی نداری. اون دقیقا مثل همون آمدن زید انهای مختلف داره، آمدن در شب، آمدن در روز. اصلی که متکلم در مقام بیان سنخه آمدن هم بر آمده باشه، نه کی گفته همچه اصلی نداری. یه مطلب که اصل اینه که متکلم در مقام بیان خصوصیات او باشه، به فرض متکلم در مقام بیان خصوصیاتش باشه، مجرد تقدیم ذکری این صلاحیت افهام این معنا رو اصلا داره؟ آخه باید قالبیت داشته باشه، هر چیزی برای افهام یک معنا قالبیت نداره. اگر متکلم در مقام بیان سنخه بیان باشه باید با یه لفظ مشخص بیان کنه، مجرده که این جلوتر آورده اون عقبتر آورده عرفاً صلاحیت تبیین علیت شرط برای جزا رو نداره. مجرده اون همون بیانی که تو کلام مرحوم آخون اشاره به شده بود که این که این علت علت منحصره است یا علت علت غیر منحصر است، هیچ یک از اینها به وسیله اطلاق کلام نمیشه افهام بشه. اگر متکلم در مقام بیان این خصوصیات بر بی آمده باشن باید یک بیان اثباتی اکتفا کند، اون بیان اطلاق کافی نیست، عدم ذکر قید کافی نیست برای افهام این معنا، چون هیچ تناسبی نداره. مجرد این جلو زید ام و حالا فرض کنید که متکلم در مقام بیان این هست که زید مثلا جا از زیدون و امرون، این مثال رو توجه بفرمایید، جا از زیدون و امرون، بگیم که متکلم در مقام بیان این هست که کدوم زودتر اومدن کدوم دیرتر اومدن، پس بنابراین جا از زیدون و امرون ازش استفاده کنیم، زید اول اومده امر دوم اومده. آیا الزاماً چنین هست؟ یعنی تقدیم زید و امر در عطف و معطوف کافی هست برای افهام این معنا که زید زودتر از امر آمده یا کافی است؟ نه، اینو کافی نیست برای اینکه اینو افهام کنه که زید اول اومده امر. اینه که اینا تعبیر میکنن واو برای مطلق جمع هست و خصوصیاتی که زید زودتر اومده امر دیرتر اومده اینا رو افهام نمیکنه. اگر متکلم میخواد بیان کنه که زید زودتر از امر آمده، باید با یه لفظ دیگه بگه، مثلا بگه جا از زیدون ثم امرون و ثم به کار ببره که دال بر تراخی و ترتیبه، یا جا از زیدون ف امرون و فا که اون یه سنخه دیگه ای، و الا جا از زیدون و امرون دال بر اصل به اصطلاح آمدن زید و امر هست. اینکه ممکنه با هم اومده باشن، ممکنه زید زودتر اومده باشه، ممکنه امر زودتر اومده باشه، اینا خصوصیاتش رو نمیتوانه با این لفظ بیان کرده باشه. خلاصه اولا متکلم در مقام بیان این خصوصیات نیست، دلیل نداریم که متکلم در مقام بیان این خصوصیات باشه. ثانیا متکلم در مقام بیان هم باشه، این الفاظ کافی نیست برای افهام اینکه اون شرط علت هست برای جزا. اگه بیان این باشه دیگه بحثایی که آقایون مطرح کردن به این تقریب و این اصلا ارتباطی نداره. پاسخش این حرفا، حالا عرض کردم از مطمئنم نیستم مرحوم نایینی مرادشون این باشه ها، اون رو من به ایشون نسبت نمیدم. من غیر از این تقریب دیگری برای کلام ایشون به ذهنم خطور نکرد.
این تقریب شرط بر جزا داله بر اون طرف هم
نه به چه دلیل؟ فا داله، فا وضع شده به این معنا، فا وضع شده. نه ایشون میگه موضوع له نیست، نه میگه اگه لازم اون فا اگر در غیر اون مورد به کار بده مجازه. چی؟ نه موضوع له ممکنه شخص ما مدعی بشیم که شرط و جزا وضعا داله بر ترتبه، اب نداره وضعا داله ترتب اثباتی رو وضعا میشه حتی نسبت داد، اشکالی نداره ما اون رو نسبت بدیم به وضع، هیچ مانعی نداره. ولی این آقایون قائل نیستن، یعنی مرحوم نایینی بیانش این نیست که وضعا، میگه اطلاق استفاده میشه، ظاهر جعل و شی مقدما و جعل الاخر مؤخرا به این بیان نه به وضع. خب ما ممکنه ملتزم بشیم نه شرط وضع شده برای دو شیئی که بینشون ترتب اثباتی وجود داره، یعنی کلام مرحوم آقای خویی ممکنه کسی بپذیره ولی نه به تقریبی که مرحوم نایینی آورده. آقای خویی میگه شرط بر جزا مترتب میشود، این نتیجه مقدم کردن شرط هست و مقدم کردن جزا هست، نه به وضع. آقای خویی ظاهرش میگه اینو پذیرفته، ولی اصل حرف آقای خویی که ما ترتب فقط ترتب اثباتی میفهمیم، این رو میشه اثبات کرد، بگیم ظاهره، یعنی ظاهری که ناشی از وضعه، وضع این یا وضع جمله شرطیه بر این هست که چیزی رو که اثباتن علت برای چیز دیگری اون اول ذکر کنیم، اون چیزی که اثباتن دوم هست اون رو بعد ذکر کنیم، اون رو میشه، ادعای خیلی بیراهی هم نیست. بگیم همیشه در واقع برای بیان علیت مقدم برای تالی از جمله شرطیه استفاده می شود، علیت اثباتی، اون اشکالی نداره کسی ملتزم بشه، حالا درست یا نادرست میشه ملتزم بشه، یک تقریب قابل توجه در موردش وجود داره. ولی غیر این من عرض کردم چیز نمی فهمم که چه مقدم آوردن شرط و مؤخر آوردن جزا به چی دلالت میکنه. این چه شاید خب توهم کافی نیست، خب توهم بشه کافیه، جا از زیدون و امرو هم توهم بشه که زید زودتر اومده، مجرد این توهمات کافی نیست برای دلالت. چی؟ ارتکاز بدوی یعنی چی؟ جا از زید چیه؟ یعنی گلن ارتکاز بدوی یعنی چی؟ نه نه ظهور اولی هم نداره، یعنی ذهن انسان خطور میکنه که چرا این رو جلو تذکر کرد، چرا جلو تذکر؟ خب جوابش اینه که ممکنه با هم اومده باشن، بالاخره باید یک شو اول ذکر کنه دیگه، اگه با هم ذکر شو با هم اومده باشن بلاخره چیکار کنه؟ بزن تکلش که نمیتونم کلمو ذکر کنم. خب بعد بلاخره یک چیز ترتیب ذکر کنه، یک چیز دیرتر ذکر کنه دیگه. بعضی چیزا هست مثلا حضرت رسول صلوات الله علیه مثلا میگن که توی منا قبهشون رو در یک جای خاصی چیز کردن. آیا از این استفاده میشه که اون جای خاص استحباب مخصوص داره؟ نه، بالاخره پیغمبر باید یه جای قبه رو نصب می‌کردن دیگه. هر جا بود بود، چرا اینجا نکرد؟ خب بالاخره یه جایی باید ذکر کنه.
روایت هستش که اون بحث سعی صفا و مروه رو پیغمبر میگن از اونجا شروع می‌کنم که خدا شروع کرده. یعنی اسم اونجایی که اول گفته منم از اونجا سعی.
نه، حالا اون یه نکته دیگه است. ابدا و ما بعد الله اون یعنی چی؟ ابدا و ما بعد الله اونجا هست. اونا یه نکته‌ای هست که احیانا ممکنه در جایی ما میدانیم که حتما باید ترتیب رعایت بشه، میدانیم حتما ترتیب باید رعایت بشه. فرض کنید حتی در جاندیدون و امرون، اگر ما بدانیم هیچ نکته دیگری بر تقدم ذکر نیست و این دوتا هم حتما با هم نیومدن، اونجا میشه تقدم ذکر رو بگیم چرا زودتر ذکر کرده. خب چون
حالا این وریان و هر جفتشون مساوی هم میگه هر کدوم اسمش اول خدا بوده از همه.
نه نه، معنیش که معینه. نه نه، معنیش معینه، باید از اون ور شروع کنیم چون اختیاری نیست. خب شما بگید مختاری میتونید از این ور شروع کنید، میتونید از این ور. اونجا نه، چون خارجن جنه حالا به هر قرینه ای روشن هست که از یک جا باید شروع کرد، از یک محل خاص باید شروع کرد و در حالا که قرار شد از یک جا شروع کرد هیچ گونه نکته ای برای تقدیم ذکری مثلا یکی بر دیگری نیست، پس برای اون رو مقدم ذکر کرده. پس ما مثلا داریم شاگرد استاد یک نفر رو ذکر میکنیم، اگه در مقام بیان خصوصیات زمانی باشه، خیلی وقتا استادا رو که انسان داره ردیف میکنه، اون استادی که اول ازش درس گرفته رو شروع میکنه، استادی که بعدا شروع کرده، این یک نوع ترتیبی هست. اگر ترتیبای دیگه ای وجود نداشته باشه، اگر گاهی اوقات به خاطر اینکه اطلاع من از اونها متفاوته، گاهی اوقات به خاطر اینکه استاد مهمه رو اول ذکر میکنه، استاد غیر مهمه رو بعد ذکر میکنه، نکات مختلفی هست. یکی از نکات بر تقدیم ذکر مسئله تقدم و تأخر خارجی هست، این درسته، ولی الزاماً این شکلی نیست. اون خیلی موارد خاصی است که ما از تقدم و تأخر. فرض کنید شما میگید بچه های فلانی رو بشمار، بچه های فلانی رو، اگه یک طرف خیلی وقتا بچه ها رو که شروع میکنه از بچه بزرگی رو شروع میکنه شمردن. چرا؟ چون اگه از بچه بزرگی شروع نکنه یادش میده، ممکن اشتباه کنه، قاطی کنه، امثال اینا. اینه که از بچه بزرگ شروع میکنه و ایناش ممکنه. ولی یه موقع هست میگه از بچه های فلانی شروع کنه، ممکنه از کوچیک شروع کنه، از اون طرف شروع کنه، یا از اونایی که با همدیگه آشنا هست، از اون که تناسب داره. اینم یه نکته شه، یعنی همیشه
خطور
ذهن هر بله اونم هست، هر کنون زودتر به ذهنش خطور کرده. گاهی اوقات علت تقدیم ذکر، تقدیم ذکر در کتاب منبع هست، که من شبیه همین رو در مورد مشیخه شیخ صدوق و فقیه عرض کردم و مفصل بحثش اونجا هست که علتی هر اونایی که زودتر ذکر کرده تو خود کتاب زودتر ذکر کرده بوده. یعنی خارجن ایشون وقتی خواسته ترتیب کنه اینجور نبوده که به کتاب مراجعه کرده، هر کی زودتر بوده اونو اول ذکر کرده. نمیخواد اینو افهام کنه که زودتر در کتاب ذکر شده ها، در مقام افهام این نیست. اونجایی هم میگه بچهای زید رو بشمر، زید، علی، تقی، نقی، اینا رو شروع میکنه شمردن. نه اینکه میخواد بگه اون زیده بچه بزرگه، نه، خارجه. خب وقتی من میخوام بشمارم میخواد یه جایی باید شروع کنم. خیلی وقتا برای اینکه میخواد شروع کنه از بزرگی شروع میکنه. فرض به شما بگید کسایی که تو این کلاس هستن بشمارید، بعد از یه طرف شروع میکنه تا آخر بشمره دیگه. اون آقای وسط، اون آقای اینجا، اون آقای اونجا، اون آقای اینجا، این شکلی نمیشمره که، از یه طرف. این گاهی اوقات تقدم زمانی منشأ میشه که از اونجا شروع کنه، ترتیبی که شروع به شمارش بکنه، ولی نه اینکه برای افهام این معنا هم هست. این غیر از اون بحثایی هست، این جای خاصی ممکنه همچین ممکنه این شکلی باشه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. نه، بحث من این هست، مجرد تقدم ذکری این دلیل نیست. شرط و جزا ممکنه وضعش برای یه معنی دیگه باشه. ما وقت کلام مرحوم ناینی ما با مدعاشون کار نداریم، با دلیلش کار داریم. ایشون دلیلی که ذکر میکنن میگن مجرده که این زودتر اومده اون دیرتر اومده، و تفریح هم به این معنی میکنن دو اجور. نه نه هیئت خاص نمیگه، در هیئت خاص یعنی وضع در وضع. این ایشون میگه به وضع مستند نیست، نه ایشون میگه وضع نیست، تفریح میکنه وضع نیست.
نه
و نتیجه و نتیجه گیری میخواد بکنه، نه نتیجه گیری میخواد بکنه، میخواد بنابراین اگر بر خلاف این باشه مجاز نیست. بر خلاف نه اون ترتب اگر بر خلاف او باشه مجاز باید بشه. نه همون ترتبی هم که میخواد اثبات کنه میگه بر خلاف این مجاز نیست، از اطلاق استفاده میشه.
چون میگه ترتب اثباتی از این هیئت فهمیده
وضعاً وضعاً وضعاً، نه نمیگه وضعاً، میگه مجرد ظاهر این که تقدیم او به ذکر
در این هیئت،
این هیئت خصوصیتی نداره، یعنی هیئت خصوصیتش به وضع نه اون وضع شده است. این هیئت برای اینکه اونی که جلوتر اب نداره، اونی که جلوتر هست این هیئت. ایشون حرفش این نیست، حرفش این هست که میخواد فرار کنه، فرار کنه از اینکه این به وضع.
حتی
اثباتی شو قبول نداره، ثبوت اثبات نداره تو کلام ایشون. این ثبوته ثبوت اثباتی، ایشون میگه که ظهور به ظهور الکلام ظاهر و جعل المقدم مقدمن و تالی تالیان تفرع الجزاء علی الشرط.
این در مقام اثبات
ده، اینو به چی مستند میکنه؟
اینو در مقام اثبات میگه که حالا
این هیئت خاص، اینو ایشون به غلط مستند نمیکنه. با هر دو همینه، اگر شما اینو به معنی مستند کنید قبوله، اشکال نداره، قابل تقریب هست. و شاید آقای خویی هم که پذیرفته نه به اون تقریب مرحوم ناینی، که ما قبول داریم که جمله شرطیه دال ترتب شرط بر جزاست، ولی به وجه دیگری غیر از اون وجهی که شما پذیرفتید، به وجه دیگری غیر از اون، اینا رو باز نکردن کلماتشون. این ابهامات داره که نمیشه اون چیزی که ظاهر کلماتشون هست، تعبیراتی که اینا دارن، این تعبیرات این اشکال لاست برش وارده. بله اگر شما میگید که به وضع داله بر این معنا هست، خب اشکال نداره. اینی که دیدم تو تقریرات اشخبت و ساتر از چیز آقای ناینی، از آقای سعد، او رو به فاعد نسبت داده، میگه ظاهرش المستفاد من الفاعد. تو تقریرات آقای هاشمی این کلام نیست، این رو فا رو به فا نسبت. نمیدونم آقای سعد هم این تعبیر رو کرده بوده یا نکرده بوده. فا تعبیری هست که تو کلام هم هاشمی حسینه، کلمات مرحوم ناینی هیچ نیستیم که این دال بر این ترتب فا هست، دال بر این ترتب فا هست. این دو فرمایش من ماشمان دسته اینه تصور میکنم اینا برای اینکه تقریب یه تقریب در حال یک شکل شمایلی داشته باشه اینا رو اضافه کردن. تو تقریب آقای هاشمی هم هیچ که دال بر این مطلب فاه تو کلام مرحوم ناینی اصلا اشاره نشده. تو فواید میگه با فاه؟
نه فواید دقیقتر کنید، دقیقتر از این وقت گفتن. حالا من مثلا این هم کشف تواسه نکرم، من اونجا من کنم، ولی خب آنجا تنها واضحه، یعنی چون داره میگه تقدم ذکر در این هیئت خاص،
نه در این هیئت
میرسونه.
چرا 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 میگه میگه خود این اصل به اصلاب استفاده میشه، ظهور ظهور داره. نه نه خود این رو به چه بیان
همین
ایشون
میگه تقدم ذکر شرط در این
هیئت خاص نداره.
حالا
اینا اینو فهمید میذارید روش، خب این هیئت خاص رو دارید روش میذارید اون هیچ. حالا اونش رو این تعبیری که ایشون داره میگه تقدیم ذکرش داره برای این است که حالا این چی یعنی چی، میگم اینه کلام ایشون، مقداری که تو کلام ایشون ذکر کرده این مقداره. خب حالا دیگه بیشتر از این بحث جا نداره. حالا برگردیم به اصل ادامه تقریب ایشون که عمدش اون ادامه است، که حالا من اصل تقریب رو اشاره کنم و صحبتشو فردا ان شاء الله تموم کنیم. ذوقیاتی که اتفاقا از این ذوقیات و امثال اینها راست، اتفاقا شما راست میگید. آقای نیازی
نه
عرض کنم ایشون عقیدهشون اینه که تمام کلمات ما کلام الواحد هست، اینه که ما الان وسط کلام هستیم، دیروز و امروز اینا به هم متصله و میتونیم به بحث دیروزشون اشکال کنم. عرض کنم خدمت شما تقریب دیگه‌ای که اینجا اصل تقریب این هست که حالا اینا پذیرفتیم که شرط علت برای جزا هست، علت ثبوتی هم هست، همه این بیانات رو گذاشتیم. ایشون میخواد از اطلاق استفاده مفهوم کنه. اصل کلام رو هم مرحومش آخوند آورده، ایشون میگن ما شبیه کلام، حرفمون شبیه کلام مرحوم آخونده ولی تفاوت داره. حالا من اصل سرفصلش رو میگم چون وقت گذشته دیگه ادامهش نمیدم. ایشون میگه مرحوم آخوند تصور کردن که ما از اطلاق ترتب جزا بر شرط میخواییم مفهوم استفاده کنیم. نه، ما از اطلاق ترتب جزا بر شرط مفهوم استفاده نمی کنیم، از اطلاق خود شرط مفهوم استفاده می کنیم، با توضیحی که فردا با معرفیش میاد ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اینجا مطرح کردی این همین ترتبی که در حالا وجود داره، حالا اینو ایشون از کجا در میاره؟ این ترتب همونجا در مقام اثبات هم علیت میگیره.
بله بله بله، علیت اثباتی، یعنی علت علم به جزا، علم به
شرط. آقای صدر فقط به همین جا اشکال داره.
آقای صدر
میگه ترتب ممکنه در مقام اصلا، یعنی ایشون که تطابق رو انگار اشکال نداره، ایشون میگه خب در اینجا که ترتب رو ما ترتب غیر علیه
باشه. نه ایشون ترتبی که فهمیده ترتب اثباتی، حالا میگه ظاهر کلام این هست که اون یکی مترتب، حالا لفظ ترتب به کار نبرید، بگید ظاهرش اینه که اون معلول این باشه، لفظ که چیز نیست، اون ظهور که ما فهم، ما گفتیم که اینو ما نمیفهمیم که چیزی ظهوره. خب شما به جای کلمه ترتب بگید ظاهر این که اون مؤخر از این هست، اینه که اون معلول اینه،
یعنی
این که از این علیت دیگه چون اصلا تقریبا آدم نمیفهمه، خوشی هست که نمیشه فهمید دیگه.
اگر این جهت رو مستقبل اطلاق بکنه، نمیتونه بگه مختصر این حیات خاص باشه، اما اطلاق این حیات خاص باشه.
چرا؟
همین حیات خاص
باشه. چرا؟
مقدم مقدم.
چرا؟ نکته چیه؟ این بود شرطه با جملات دیگه، با جملات دیگه یه بود نکته باید داشته باشه. این حیات یه موقع فارق این و فارق اون اینه که وضع این با وضع اون فرق داره، به وضع مختلف کنید اشکال نداره، بگید این وضعش با این وضعش مختلفه، این وضع شده برای اینکه ترتب جذابت شد ازش استفاده بشه، اون یکی وضع نشده، خب نه، ولی اگه این نباشه بخواید نفس اینکه این جلوتر این عقبتره، این جلوتر عقبتره اونجا هم هست دیگه، جلوتر بودن جمله شرط یه چیز خوبیت داره. ظهور اطلاقش ناشی از چیه؟ ناشی از چیه؟ ناشی از این جلوتره؟ پس اگه جلوتر باشه همه چیز اگه جلوتر باشه؟
جلوتره در این شکل بوده؟
در این شکل چه خصوصیتی داره؟ چه خصوصیتی داره؟ یه خصوصیتی هست که این شرطیه سرش آمده و این شرطیه یک وضع خاصی داره، یه مفاد خاصی داره، اونا رو بگیم خب بله ابن نداره.